بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قبل از این تعطیلات فاطمیه اول رسید به فرمایش محقق اصفهانی در تحلیل واجب تخییری. فرمایش ایشون رو قبلاً بنابر اونچه که در پاورقی نهایی آمده بحث کردیم و بعد متن رو در آخرین جلسه توضیح دادیم، گفتیم مرحوم اصفهانی در مقام تحلیل وجوب تخییری شرعی می‌فرمایند که یکی از این پنج راه متصوره. پنج راه رو ذکر کردیم که چهار راه رو خود ایشون مواجه با اشکال میدونست و اشکالاتش رو ذکر کرد. رسید به راه پنجم که خلاصه راه پنجم این بود که ما بگیم در واجب تخییری در هر کدام یک از این اطراف ملاک به نحو تام وجود داره، اما یک ملاک دیگری در جنب این ملاک ها به عنوان مصلحت تسهیل وجود داره که شارع مقدس بر اساس اون مصلحت تسهیل ترک بعضی از این اطراف رو تجویز میکنه. این آخرین راهی بود که ایشون در متن بیان کردن و در پاورقی همین رو با دو تا بیان توضیح دادن، که خب علل قاعده آقایون مراجعه فرمودید این مطلب مرحوم اصفهانی رو در نهایت الدرایه. حالا اینجا ما چند نکته رو عرض بکنیم و تحقیق جامع رو باید بعد از اینکه قول مرحوم آخوند و دیگران رو هم بیان کردیم اونجا عرض بکنیم. و اون چند مطلب، یک مطلبش اینه، خوب اینا رو دقت کنید، ما وقتی میخواییم واجب تخییری رو تحلیل کنیم مفروض این است که میخواییم تخییر شرعی را تحلیل کنیم، یعنی بگیم آقا شارع مخیر فرموده بین مثلا در اماکن اربعه بین القصر و الاتمام، ما مخیریم در نماز، مسافر اونجا مخیر بین القصر و الاتمامه. خب این تأخیر شرعی باید هر کدام یک از این دو طرف تام الملاک باشه و در نتیجه هر کدام یک امر دارد با قطع نظر از دیگری. این مفروض موضوع بحثه، یعنی اگر ما این رو بخوایم خراب کنیم اصلا از محل بحث خارج میشیم. این نکته رو برای این عرض میکنم که در تمام این پنج راه اگر دقت فرموده باشید مرحوم محقق اصفهانی این رو مورد توجه قرار داده، و لذا بعضی از راه ها چون با این فرض منافات پیدا می کرد می فرمود این خارج از محل کلام میشه. اگر ما بخوایم این دوتا دو طرف را به یک قدر جامع انتزاعی برگردونیم و بگیم اون قدر جامع انتزاعی امر داره، این تخییر میشه تخییر عقلی و این از محل بحث خارج میشه. محل بحث و مفروض بحث اونجاییست که ما بگیم هر کدام یکی از این دوتا متعلق برای امره. این نکته رو عرض کردم برای اینکه مرحوم آقای خویی قدس سره در اشکال دوم به تفسیر اول، ایشون اونجا فرمود که ما به احدهما امر داریم، یعنی خواست در مقابل مرحوم اصفهانی بفرمایید که ما به احدهما امر داریم، احدهما ملاک داره. یعنی فرمایش‌های خویی درست نقطه مقابل کلام مرحوم اصفهانیه و این از عجایب فرمایشات آقای خوییه. فرمود ما یه قاعده به شما یاد دادیم، مکرر گفتیم برای کشف ملاک در شریعت یه راه بیشتر وجود نداره و اونم تعلق امره. خب که این کبرار هم ما هم قبول داریم، ولی حرف این است که شما به چه دلیل میفرمایید در واجب تخییری ما یک امر داریم، امر به احدهما داریم؟ ببینید عبارت ایشون رو، ایشون در اشکال دوم بر تفسیر اول فرمود ذکرنا غیر مرت لا طریق لنا الى احراز الملاک فی شیء ما ادا تعلق الامر به و حیث ان الامر فی ما نحن فی تعلق به احد طرفین، امر یکی از دو طرف تعلق پیدا کرده. خب به ایشون عرض کنم این از کجا شما آورید؟ فرض اینه در واجب تخییری هم نماز قصر امر دارد، هم نماز تمام امر داره، هم اتق رقبه امر دارد، هم اطعام ستین، هم 60 روز روزه گرفتن، همه اینو امر داره. لذا ایشون اینجا از محل بحث، خب بعدم میفرماید لا نستکشف و الا قیام الغرض به، میفرماید نحتاج و برای تعدد امر و این که ما بگیم دوتا ملاک وجود داره و ادعای دوتا ملاک از آدمی که علم غیب داره برمیاد، این فرمایششون کاملا مخدوشه. اصلا در واجب تخییری مفروض اینه که هر کدام یکی از اطراف تام الملاک است، اولا هر کدام هم امر دارد، ثانیا دوتا امر داریم ما، نه اینکه بگیم آقا در واجب تخییری ما یه دونه امر داریم، دوتا امر داریم. خب این یک نکته که ما بعدن که میخواییم مختار خودمون رو ذکر کنیم و تحقیق مطلب رو ذکر کنیم، این نکته باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین باز در اثناء فرمایش ایشون در اشکال به تفسیر دوم مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی فرمودن شما یه فرضو نفرمودید و اون تعلق به جامعه انتزاعیه. خب این جواب این است که این باز از محل بحث خارج میشه. اگر ما در واجب تخییری بخوایم بگیم آقا یک جامع انتزاعی بین الاطراف وجود داره و او متعلق امره و در نتیجه سر از تخییر عقلی در بیاره، که طبق این بیان اصلا ما دیگه در شریعت تخییر شرعی نخواهیم داشت، همش برمیگرده به تخییر عقلی، این مطلب هم عرض می شود که ناتمامه. چی؟ نه، در تأخیر عقلی یک متعلق وجود داره، هر چه تأخیر عقلیه، چه به حکم العقل چه به حکم شرع. شارع فرموده از اول وقت اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، گفته در این زمان شما نماز رو بخون. عقل میگه انت مخیرون بین کل جزء من اجزاء الوقت، تأخیر عقلیه ولو منشأش حکم شارع باشه. حالا اجازه بفرمایید من یکی یکی اینا رو میخوام عرض کنم. ببینید ما میخوایم اون تأخیر شرعی را تحلیل بکنیم، مفروض اینه. حالا اگر بیایم مثل مرحوم آقای خوی، هنوز حتی ما مختار ایشون رو ذکر میکنیم، ولی در این اشکالی که به اصفهانی فرمودن در تفسیر دوم، لازمش این است که تمام تأخیرهای شرعی برگرده به تأخیر عقلی. خب نکته دوم، ما اینجا به مرحوم اصفهانی، حالا باز قبل از اینکه این مطلب هم بگیم، نکته دوم مسئله ثواب و عقاب در واجب تخییریه. ما معیار رو آیا باید خطاب قرار بدیم یا ملاک قرار بدیم؟ اون تعبیری که در تحقیق کلمات شهید صدر رضوان الله علیه بود، اون روز هم ما عرض کردیم، به نظر ما روشنه که معیار مخالفت با خطابه، مخالفت با امره. اگر یه امری مخالفت شد، اینجا موضوع برای عقابه. اینجا دو تا امر وجود داره، اگر هر دو رو مخالفت بکنه باید دو تا عقاب باشه، اگر هر دو رو انجام بده باید دو تا ثواب باشه. ولی مشکل اینه که همه علما میگوین در واجب تخییری یک ثواب و یک عقابه. به حسب صناعت و ملاک، یعنی معیاری که ما در باب ثواب و عقاب داریم، دو تا امر داریم. خب این دو تا امر وقتی هر دوش موافقت شد دو تا ثوابه، هر دوش مخالفت شد دو تا عقابه. ولی خب آقایون میگن نه، در واجب تخییری ما یک ثواب و یک عقاب داریم. این مشکل رو باید یه جور حلش بکنیم. مرحوم اصفهانی برای حل این مشکله آمد از راه مصلحت تسهیل وارد شد. فرمود چون یک مصلحت تسهیلی وجود داره، اون مصلحت تسهیل میگه اگر یکیشو انجام دادی یکیشم انجام ندادی، برای اون انجام ندادن دوم عقاب نمیشی. مصلحت تسهیل میگه ترک الی بدلن جایزه، یکیشو ترک کن اما به جاش بدل رو بیار. فرمود یه چیزی به نام مصلحت تسهیل وجود داره. خب مثلا ما میایم مرحوم اصفهانی عرض میکنیم، حالا در عتق رقبه و اطعام ستین اونجا تصویر تسهیل آسونه، ولی در مثلا تخییر بین قصر و اتمام چه تسهیلی وجود داره؟ اینی که شارع بگه تو نماز قصر را ترک کن به جای چهار رکعت بیار، این کجاش تسهیله؟ بله اون طرفش تسهیله، اون طرفش اگه چهار رکعت رو ترک کنه دو رکعت بیاره، ولی این طرف چی؟ شما باید یه جوری برای ما تصویر کنید که در هر دو طرف تسهیل باشه. یعنی بگیم خب آقا حالا در عتق رقبه فل جمله یه کسی براش عتق رقبه آسونه، عتق رقبه انجام میده، یه کسی براش اطعام ستین آسونه او رو انجام میده، یه کسی هم براش 60 روز روزه رو میگیره. ولی مثلا در تخییر بین قصر و اتمام یا در تخییر بین اقل و اکثر که بعدن میرسیم که آیا که اون البته در جای خودش دیگه باید بحث کنیم، تخییر بین اقل و اکثر امکان داره یا نداره بنابر امکانش، اینی که شخص بخواد اکثر رو انجام بده و اقل رو ترک کنه. جل در جل کجاش تسهیله؟ آقا متعلق تسهیل رو خود مرحوم اصفهانی فرموده، تسهیل تقت الا ان مصلحت الارفاق و تسهیل تقتز ترخیص فی ترک عدم. نه عمل ترخیص در عمله، نه بعد از جل. اصلا تسهیل در جل معنا نداره، اصلا تسهیل به قول ایشون در مشعوله، در عمل خارجیه. نه خیلی خوب، حالا هم جواب میدیم الان. ببینید پس اگر مراد از تسهیل این باشه ترخیص فی ترک عدم، خب این همین اشکال رو داره که ما این نقض رو وارد کردیم. از اون طرف اگر این که ایشون میفرماین بگیم که آقا جمعش، چون هر دو ملاک داره، هر دو ملاک داره، باید هر دو رو بیاره جمع کنه بین هر دو، تسهیل در عدم الجمع، این که جمع لازم نیست، جمع بین این دوتا. خب این جوابش این است که اگر واقعا به این حد باشه، اون اشکال آقای خویی میاد که این چه مصلحتی است که بتواند تفوق بر جمع بین الملاکین پیدا بکنه. تسهیل به اون اندازه نیست که بخواد دو تا واجب که تمام الملاک رو داره این رو تحت الشعاع خودش قرار بده، لذا اینم نمیشه. یعنی این مصلحت تسهیل که عرض کردم واقعا یک ابتکاریست که مرحوم اصفهانی اینجا به خرج دادن، ما هرچی فکر کردیم این نمیشه ما از راه مصلحت تسهیل وارد بشیم بین قصر و اتمام. عرض کردم نقض میشه اگه تسهیل در مقابل جمع هم باشه که این اشکالی که الان عرض کردم وجود داره. ما باید خب با همین نتیجه رو بگیرم، ما باید با حفظ این که هر دو ملاک دارن، هر دو امر دارن، بگیم شارع با قطع نظر از مصلحت تسهیل یه ترخیصی داده، شارع با قطع نظر از مصلحت تسهیل، یعنی لو ولو اولا این که اصلا تسهیلی باشه کاری به تسهیل نداره، شارع میگه این دوتا واجبه، من ترخیصی در ترک عهد امام میدم. یعنی در حقیقت بر میگرده به حرف مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمود واجب تخییری سنخون من الوجوب، که حالا اونم در تفسیر کلام آخوند بحثه که مراد از سنخون من الوجوب یعنی چی؟ یعنی بین الوجوب و الاستحباب، کمان که بعضی آمدن کلام آخوند رو اینطوری معنا کردن یا نه، حالا میرسیم اونجا. میخوام این عرض کنم آقایون، گرچه فرمایش اصفهانی که مسئله مصلحت تسهیل خودش یه حرف تازهی تو میدان آورده شد، ولی مجرد یه احتمالی است که مواجه با این اشکالاته، دلیلی هم برش نداریم اصلا. اگر این اشکالات هم نبود، یه اشکال مهمتری است که خب این راست مجرد یه احتمالی است به حسب الواقع، ما دلیلی بر این مسئله نداریم که بگیم آقا در واجب تخییری یه تسهیلی در کنار این ملاکات قرار گرفته. چی آقا؟ ثبوتیه دیگه. بله خیلی خوب. میگم که این در ثبوت این احتمال وجود داره، ولی خب وقتی که بعدن ثبوتن بررسی میکنیم بخوایم به مرحله اثباتم برسونیم باید شاهدی براش بیاریم. الان بحث ما ثبوتیه، اما از این محتملات ثبوتن باید اونی که با اثبات مناسب تره همون رو اخذ کنیم. اکثرش اثباتی بود. بله بله.
شما الان معیار رو در سوابع ها خطاب میدونید یا بلا؟
خطاب.
حالا این مثال رو من بدم ببینید شما چی. الان عبد مولا خوابیده، عبد میبینه که ابن مولا داره غرق میشه و عبد هم توان داره اینا نجات بده. اینجا مولا خوابیده هستش، اما اگر مولا بیدار بشه و این عبد این ابن مولا رو نجات نده و مریضه رو بخونه،
ببینید آقای رحمان بوره این مثال از قدیم در همین بحث به عنوان نقض میزن. این جوابش این است که این جور موارد اصلا نیازی به خطاب نیست. نه نه، اینجا حالا سوال میکنن، اینجا اگر رفع ابن المولا رو نجات داد این از مصادیق اطاعت المولاست؟ چی اطاعت کرده؟ نخیر. آقا ببینید، ببینید از باب اینکه جان محترم نفس محترمه رو نجات داده. آقا خب چه خدا شاهده؟ خدا برای منم شاهده، نه فقط برای شما. آقا ببینید ابدا، شما مثال رو اینجا بیارید، مولا تشنه است اما نگفته اسقن الما. شما این مثال رو بگید. اینا با همه حرفا پنبه حرفا زده شده دیگه. مولا میگه مولا هنوز ما میدونیم مولا گرسنه است اما نگفته، نمیگه برای من غذا بیارید. اینجا اطاعت واجبه؟ خب همین اشکال همینه که ما میگیم معیار در اطاعت و مخالفت غرض نیست، معیار خطابه. ولذا اونجایی که مولا غرضی هم نداره میخواد امتحان کنه، ما میدونیم غرض نداره، میگه اسقن الما، اونجا اطاعت واجبه. یعنی ما در دو طرف نقض میاریم، میگیم اونجایی که غرض داره امر نکرده اطاعت واجب نیست، اونجایی که غرض نداره امر کرده اطاعت واجبه. پس معلوم میشه تمام المعیار در باب اطاعت و مخالفت امره. امر نه و تمامه، دوتا نیست. نه ببین، یه جایی هست که کل به منزلت الامره. به قول ایشون مولا الان مریضه، قدرت تکلم نداره، اینجا خب کل امره، مثلا به منزلت الامره. نه به منزلت، اونجایی که به منزلت الامرم باشه ملحق به امره. بله علایالن، حالا اینو بیشتر تحقیق کنید ببینید به هیچ وجهی در باب ثواب و عقاب مسئله ای عرض میکنم که غرض مطرح نیست. اون چه که وجود داره مسئله موافقت و مخالفت با تکلیفه. تکلیف، حالا تکلیف همون حکمه، حکم 4 مبنا دارش وجود داره. متقدمین میگفتن حکم یعنی الخطاب و صادر من الشارع، باید یه خطابی از شارع بیاد. متأخرین میگن اعتبار علی ذمه المکلف، متأخرون میگن مبرز میخواد، نیاز به ابراز داره، ولی حکم رو هم نفس الاعتبار میدونن. بله یه جایی شما میدونید مولا اعتبار کرده اما قدرت بیان نداره، قدرت ابراز نداره، خب اونجا باز حکم وجود داره. ولی مجرد القرض این نمیتونه معیار در اطاعت و معیار در مخالفت باشه. نه اونجا مقدمات مفوته، باز امر وجود داره، منتها هنوز زمانش نرسیده. ما میدونیم یه امری مولا در اول اذان داره، الان آب برای وضو قبل از اذان داریم. خب اونجا عقل میگه باید این مقدمه رو حفظ کرد، حفظ کرد برای اون امری که مولا داره که او اطاعت بشه، نه برای غرض مولا. نه اونجا بحث غرض نیست. چی فرمودید؟ چرا؟ نخه اطمان در اطلاق مقامی هم همینه. در اطلاق مقامی مولا مواردی رو بیان کرده در مقام بیان همه جزئیات بوده، اما این جزئو نگفته، کار به غرض نداره. چی؟ کی اینطوری تفسیر کرده؟ نه نه، خیلی خوب، خیلی خوب. در بس این شد، در اطلاق مقامی مولا در مقام بیان تمام الغرضه، نه ملاک بیانه. میگه آقا چون سوره مولا الان داره تمام خصوصیات نماز رو میگه، اما حرفی از سوره نزد، میگه از اطلاق مقامی استفاده میکنیم، سوره جز نماز نیست، بیان نشده، نه اینکه غرضشون. ببینید نه، ببینید بالاخره آقای عاشق، ما نمیگیم بالاخره اکثر این موارد خطابات پشتش یه غرضی هست، ولی اون غرض معیار در اطاعت و مخالفت نیست. اطاعت و مخالفت معیارش امر و نهیه. اگه امر کرد موافقت کردیم، اطاعت مخالفت کردیم، میشود اقا. این تقریبا دیگه حالا همه اکثر هم همین نظر رو دارن، ولذا خود آقای خویی هم همین الان در اون مطلب قبلی خوندیم، میفرماید راه کشف ملاک امره. اصلا بدون امر ما نمیتونیم بفهمیم اینجا ملاک وجود دارد یا ملاک وجود نداره. نه همین داریم، اصل همین تحسیلش، همین عقل میگه معیاره در موافقت و مخالفت تکلیفه، امر خطابه ابدا. خب عقل هم میگه فایده نداره، او نمیتونه نقشی در اطاعت و امتثال داشته باشه، بله باید ابراز شده باشه، بله. خب حالا ببینید آقایون، پس ما اینجا چی شد نتیجه؟ ما اینجا نتیجه اون نتیجه کلام این شد که این مصلحت تسهیلی که مرحوم اصفهانی میفرماید اولا اشکال داره، ما موارد نقضش رو عرض کردیم، ثانیا مجرد یه احتمال ثبوتی است که در مقام اثبات هیچ دلیلی ما برش عرض میکنم که نداریم. بله بله، خیلی خوب. آخوند آمده بدون مسئله تصحیح درست کرده، آخوند نه
وجوب این واجه
تحقیقی
که من تو اثبات دارم.
نه ببینید آقای جلال، برای خود تسهیل ما چه قرینه ای داریم؟ ما اصلا نقض داریم میکنیم، میگیم اونجایی که تأخیر بین قصر و اتمامه، اگر کسی نماز تمام آورد،
فرض داریم جایی که شارع یه وجوب تأخیری به گردن من در مقام اثبات آورده، میخوام ببینم ثبوتا چطوری جعل شده.
من.
اگر این احتمال درست ثبوتا مانعی نداره،
بله. حالا اجازه بفرمایید عرض بکنم که ببینید آقایون، پس تا اینجای بحث در دستتون باشه، یه وقتی تشتتی پیدا نکنه، ما از این پنج احتمالی که مرحوم اصفهانی فرمود، ما هم احتمال پنجم رو عکس میکنیم، اما بدون مسئله تسهیل. میگیم آقا شارع خودش ترخیصی میاره، حالا این ترخیص دیگه لازم نیست که من باب تسهیل علی المکلف باشه، این از اختیارات مولاست. مولا در یه مواردی داریم که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنه انها نسیانن. یه مواردی ملاک 100% الزامی داره اما واجب نمی کنه. اینم از اختیارات مولاست. من اینجا تو پرانتز نکته ای رو عرض کنم آیون، گاهی اوقات در بعضی از کلمات آیون میاد که آیون اصول شیعه و اصول اهل سنت بر محور قوانین بین عبد و مولاست. این حرف اساس نداره. ببینید ما الان همینجا وقتی میگیم که آقا معیار ملک غرض است یا امر است، کاری به قوانین بین عبد و مولا نداریم. ما میریم سراغ عقل. عقل حاکم به امتثاله، عقل حاکم مخالفته. باید به عقل بگیم موضوع امتثال چیه، موضوع مخالفت چیه. و ثانیاً این همه ما در اصول عرض میکنم که میگیم که مثلا فرض کنیم مباحث جلد دوم اصول، آیا قطع حجیت داره یا نه؟ اونجا قید میزنیم قطع عبد حجیت داره؟ قطع به یک حکم وقتی میگیم علم اجمالی به منزله علم تفصیلی، یعنی علم اجمالی عبد. وقتی میگیم تجری حرامه، تجری عبد، این حرفا چیه؟ بله گاهی خود کلمه عبد و مولا تو الفاظ آقایون اومده، اونم برای تقریب به ذهنه. شما اصول عملیه رو میاد مطرح میکنی، زنون خاصه، خبر الواحد حجتون، خبر الواحد حجتون، یعنی للعبد حجتون، یعنی اونجایی که از مولای خبر واحدی به عبد رسید، پس چرا میاد به سیره اوغلات هم اصلاحی میکنید؟ شما میاد میگید که ظواهر الکلام حجتون، یعنی ظاهر کلام مولا فقط. این اصلا آدم تعجب میکنه گاهی اوقات. بله یه جاهایی آدم برای مثال کلمه عبد و مولا رو میاره، ولی این چنین نیست که ما بگیم. چون من دیدم این عبارت رو، اصول شیعه، اصول اهل سنت بر محور عبد و مولاست. بله مطلبی فرمودید؟ یعنی ظاهر کلام مولا فقط حجته؟ حجت ببینید همونجا آقای روشن همونجا میگن حجت ما یحتج و به المولا علی العبد، مونتا به لحاظ مورد ابتلاه که ما مولای حقیقیمون خداست. ولی الان دو نفر که با هم صحبت میکنن، این احدهما نمیتونه به ظاهر کلام دیگری تمسک کنه بدون اینکه مسئله عبد و مولا باشه. یعنی چه؟ نه ببینید، نه حالا اجازه بدید شما. اتفاقا در اصول شما وقتی میگید ظاهر الکلام حجتون، ولو این یه حجتون میره توی مولا و عبد، دیگه ما یحتج بالمولا علی العبد یا ما یحتج بالعبد علی المولا، ولی این مولا و عبد خصوصیتی نداره. وقتی میگیم ظاهر الکلام، دو نفر که هیچ کدوم رابطه عبد و مولا بینشون نیست، این میگه تو اینو گفتی و ظاهر کلامت این بوده، عکس میکنه. ما یأخذ بهی احد و ما علی الاخر، ولو مسئله عبد و مولا نباشه. شما در عرض میکنم که اصول عملیه، آیا اونجا به ملاک عبد و مولا بودنه؟ نه ازای فرمایید شما آقا، اصلا مگر حجتی که در درس اول اصول اول جلد دوم میگیم حجت ما یحتج و بالمولا علی الاب، ولی به عنوان قالبیشه حجت یعنی ما یکون و دلیلن، میخواد طرفین عبد مولا باشن میخواد طرفین عبد مولا نباشن. شما وقتی میگید، شما وقتی میگید قاعده ید، قاعده ید اماریت داره، میگید ید اماره بر ملکیته، ید اماره بر ملکیته یعنی ید عبد نسبت به مولا و یا ید مولا نسبت به عبد، حرفا چیه؟ این حرفا هیچ اساسی نداره الا اینکه گاهی اوقات یه تعبیراتی اونم به جهت قالب آمده اینطوری اصول رو خراب کردن که نمیشه. شما مباحث الفاظ، شما عام دارید، خاص دارید، مطلق دارید، مبین دارید، عرض میکنم که اینا اختصاص به عبد مولا داره؟ اتوان همینه، اعتماد در اصول همینه، میگیم اکثر مواردی که در بین مردم هست، اصلا وقتی شما میگید شارعم بر همین محاورات و عرفی حرف زده، اینم مؤید همین مطلب میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.